اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله. الصلاة على رسول الله و على آله آل الله لا سیما على مولانا بقیت الله و لعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با شبهات وهابیت نسبت به کفر شیعه بود که گفتیم بن جبرین چند دلیل میاره، میگه به چهار دلیل شیعه ها کافر هستن. ما سه دلیل اولشون رو مفصل جواب دادیم. دلیل چهارمشون این بود که اینها متوسل به ائمه میشوند و ائمه را با برای شما عرض کنم کلمه یای منادا ندا قرار میدن، یا علی و یا حسین میگویند و این شرکه. و اینها برای این کار هم به بعضی از آیات قرآن استدلال می کنن و هم این که اینها معتقدن که وقتی انسان از دنیا رفت، حالا چه انبیا چه غیر انبیا، همه ارتباطشون با این عالم به طور کلی قطع می شود و ائمه نه صدای ما را می شنوند، پیغمبر صدای ما را نمی شنود و قادر به جواب ما هم نیست. و این که یا علی یا حسین گفتن هم خلافه، ما باید به جای این فقط بگیم یا الله. بله، تو پشت ماشیناشون می نویسن فقط بگو یا الله. علی ای حالین، در اینجا ما دو تا مسئله رو باید بحث کنیم. خوب، یکی این که آیا مرگ پایان حیات انسان هاست یا نه، مرگ انتقال از یک مرحله به مرحله دیگر هست. مسئله دوم این که اصلا استغاثه به انبیا و اولیا از دیدگاه قرآن و از دیدگاه اهل سنت و روایات چه صورت دارد و در کنارشم آیا خود بزرگان اهل سنت، کسانی که در میان اهل سنت تأثیر گذار هستند، خود اینها استغاثه داشته اند یا نداشتند؟ فرق است بین استغاثه و توسل. توسل ما میاییم ائمه را پیغمبر را واسطه قرار میدهیم بین خودمون و خدای عالم، بگیم یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله، یا خدایا به حق رسول الله فلان حاجت مرا بده. ولی استغاثه مستقیم، بگیم یا رسول الله حاجت من رو بده، یا علی حاجت من رو بده. در اینجا هم ما مدارک متعددی داریم که بزرگان علما و شخصیت های طراز اول اهل سنت در عمرشون به رسول اکرم یا به دیگر بزرگان یا به ائمه شیعه متوسل شدند و استغاثه داشتند و نتیجه هم گرفتند و این نتیجه را هم در منابع معتبر اهل سنت هم نقل کردند. من جمله از بحثی که میشه کرد سوره آل عمران آیه 170، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. گمان نبرید بر این که اونهایی که در راه خدا کشته می شوند اینها مرده هستند، اینها زنده هستند. عند ربهم يرزقون، این رو همین چندی قبل این برای شما عرض کنم موسوی که همین طلبه تهران که اخیراً وهابی شده در یکی از این شبکه‌های وهابی می گفت آقایان طلبه ها، آقایان روحانیون، چرا حقیقت رو به مردم نمیگید؟ آی مردم، روحانیون حقیقت رو به شما نمیگن. این آیه میگه بل احیاء عند ربهم، اینها همه در نزد خدا زنده هستن، چه ربطی به شما دارد؟ اینه نمیگن که آقا اینا زندن، در نزد خدا زنده هستن. ما هم جواب دادیم مگر ما زنده هستیم نستذیر نزد شیطان زنده هستیم؟ ما هم نزد خدا زنده هستیم دیگه. و اقربو الیهم من حبل الورید،
اینما تولو فثم وجه الله. در اینجا این که این آیه کاملا در کتاب عون المعبود مال برای شما عرض کنم عظیم آبادی از علمای بزرگ اهل سنت با شرح ابن قیم شاگرد ابن تیمیه برای شما عرض کنم، ایشون به صراحت میگه آقا و ورد النص فی کتاب الله فی حق الشهدا انهم احیاء یرزقون و ان الحیات فیهم متعلقه بالجسد، حیات شهدا متعلق به جسد اونها هست، نه اینکه فقط روحشون رفته پیش خدای عالم در عرش اونجا زنده است، نه، متعلق به جسد اینها هست. فکیف بالانبیاء والمرسلین، وقتی شهدا به این شکلی زنده هستن و حیاتشون متعلق به جسد اونها هست، انبیاء و مرسلین دیگه بالاتر از اینها هستن. بعد میگه قد ثبت فی الحدیث الانبیاء احیاء فی قبورهم الی آخره، کتاب عون المعبود جلد سوم صفحه 372. پس اینی که زنده هستند اونها و حیات اونها هم مربوط به جسد اونهاست. حالا الان دیگه فرصت نیست، من انشاءالله بعد فایلشو در اختیار آقایان قرار میدم که بعضی از بزرگان که دارن بر اینکه انبیا فی قبورهم یسلون، این یسلون به روحهم او یسلون به جسدهم، رکوع و سجده، نماز اینا رکوع و سجده دارد یا ندارد؟ خب رکوع و سجده بدون جسم چه معنایی دارد؟ روح مجرد چه متعلق به جسد نیست، چه کار میخواد بکنه؟ خواد رکوع کنه چه کار کنه؟ سجده بری چه کار بکنه؟ بینشینه تشهد چه کار کنه؟ بلند شه چه کار بکنه؟ علی حالین و اضافه بر این که اینها شواهد زیادی آوردند از شهدایی که بعد از 30 سال، 40 سال، 50 سال یا 100 سال قبلشون شکافته شد، دیدن اینها برای شما عرض کنم جسدشون نپوسیده. معاویه علیه من الله ما یستحق دستور داد برای شما عرض کنم نهر جویی را از وسط احد بکشن، داشتن که برای شما عرض کنم حفر میکردن برای نهر جوب، این کلنگه خورد به پای حضرت حمزه سید شهدا، قطع شد و خون تازه جاری شد. این رو همه علمای اهل سنت به اتفاق نقل کردن، این رو یعنی این از مسلمات تاریخ اسلامی. این خب شما ببینید شهدای احد مال سال سوم هجرت، معاویه برای شما عرض کنم سال 50 برای شما عرض کنم رفته اونجایی که خدای عالم مقدر کرده بره، بله، و ظاهرا این قضایی هم مربوط به اواخر عمرش، یعنی بعد از 40 و چند سال حمزه سید شهدا از پای مبارکشون خون تازه جاری میشه. و از این قضایا آقایان خیلی نقل کردن در کتابهاشون، حتی من دیدم یکی از اینها میگه برای شما عرض کنم میخواستن قبر پیغمبر رو تعمیر کنن، خلاصه دیدن که پای عمر ابن الخطاب تازه نمایان شد، زودتر خاک ریختن روش خلاصه نمایان نشه. بله علی حال نسبت به خودشون از این چیزا خلاصه زیاد دارن. اما در رابطه با این که میگه این در ربهم یرزقون، اینا این در رب آخوندا به شما نمیگن، اینا زنده نزد ما نیستن، زنده نزد الله هستن. چطور؟
در عالم دنیا
ما میگیم در عالم برزخ زنده هستن، ولی عالم برزخ محیط بر عالم ماده است. ببینید الان فرض این عالم ماده هست، این عالم برزخ محیط بر این عالم هست و کاملا هم ببینید فرق نمی کند. ملائکه زنده هستن، در عالم ملکوت زنده هستن. بگیم ملائکه این دلله زندن، نه به ملائکه میتونیم بگیم ملائکه زندن ولی این دلله زندن معنا نداره.
حضرت ابراهیم
به اون چیزی
که قرآن میگه در رابطه با اون پرنده، بله، به دوباره برگشت
پرنده، اگه اینو ببینید که اصلا اینو چه آیه بود که سریع می‌رفت که لحظه خدا بودن مرحله بعدی از سفر داشت نیست،
بله،
بعد
زنده
هستن، بله زنده هستن، همه این دلال اضافه بر این که میگید بل احیاء، ببینید من معتقدم این در ربهم یرزقون، ببینید این در ربهم یرزقون، خدای عالم این در آورده، این اینده اینده برای شما عرض کنم تقربیه، نه اینده مکانی مثل تدخلی فی عبادی و تدخلی جنتی. این طور نزی خدا یه بهشتی برای خودش درست کرده، یه بهشتی هم برای بندهاش درست کرده. اینطوری که نیست، تو تا بهش که خدا نداره، یه بهش داره، ولی اونجا میگه فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، یعنی میگه این جنت را به خودش نسبت میده، میگه در این بهش افرادی که به من نزدیکتر هستن، عزیز دردانه هستن، میبرم اونجا. این از این باب میگه این در ربهم. و شما ببینید ولو انهم آمنوا واتقوا لمثوبه من عند الله، اونهایی که ایمان دارن و تقوا دارن، اینها دارای پاداش من عند الله هستن. خب من عند الله هستن معناش چیه؟ یعنی اونهایی که فرض ایمان آوردن نیاوردن و تقوا هم نداشتن عذاب میشون، این یعنی عذابشون چیه؟ نصر من عند غیر الله یا همه من عند الله، یا و ما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله. عند الله معناش چیه؟ یعنی ما بیاییم یک چیزی درست کنیم برای نماز و زکات، اینها عند الله، یک سری هم برای ایتام و غیره بگیم عند غیر الله. کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا، این خیلی آیه قشنگیه، ببینید خیلی قشنگی در جواب اینها. وقتی حضرت یحیی وارد میشه به حضرت مریم، میگه اونجا دید که حضرت مریم یه روزی هایی داره، قال یا مریم انا لک، قال هو من عند الله، این از عند الله. خب اونی که حضرت برایشون یحیی خودش میخورده، این عند الله نبوده، دیگران میخورن میگن این عند الله نیست. و چرا اینجا داره حضرت مریم میگه این هو من عند الله؟ این عند عنده تقربیه، بله، یا به قول شما یک ضیافت خاصیه، بله بله. ما میگیم شهر الله، میگیم مگر دیگر ماها شهر الله نیستن، نصر شهر شیطانن مگر اونها، یا شهر الناسن؟ نه، اینها یه مقداری اثر از معنای ظاهری کلمات قرآن هم اینها کاملا چیان محروم هستن. یا برای شما عرض کنم این تصبهم حسنتون یقولون هو من عند الله، و این تصبهم سیئتون یقولو هذه من عندک، قول کلون من عند الله، همه چیم از نزد خداست. این آیه دیگه کاملا مسئله رو روشن میکنه که اصلا این دیگه معنا نداره که ما بیایم بگیم برای شما هر چی هست، قول کلون من عند الله. خب دیگه چیزی هم جا گذاشت این آیه برای ما که بیاد بگه آخوندها به شما نمیگن که این احیاءون این درب به این پیش خدا زنده هستن، از شما خبر، شما بریده هستن، شما خبر ندارن، فقط پیش خدا هستن. ارتباطی به ما نداره، نه صدای ما را میشنوند و نه توانایی جواب دادن دارن. یا مثلا اینجا این در الله اثنا عشر شهرن، از اون دره میگه شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن. علی حال این یک بحثیه که این آقایان مطرح میکنن که با کمال تأسف توجه ندارن. یک بحث دیگری که در اینجا مطرحه که عزیزان دقت کنن، بحث سماع موتا هست که اون روز ما مفصل بحث کردیم که الانبیاء احیاءن فی قبورهم در کتابهای معتبر اهل سنت با سندهای صحیح برای شما عرض کنم آمده، و همچنین روایتی که من یسلم علی رد الله علی روحی فارد علیه السلام، هر کس من سلام بدهد من جواب سلامش رو میدهم، و امثال این قضایا، یا اینکه اعمال الامت تعرض علی، اعمال امت بر پیغمبر عرضه می شود. این هم باز شاید بیش از 50-60 تا روایت در این زمینه دارن، مجمع الزوائد جلد 8 صفحه 427 که حضرت فرمود و وفاتی خیر لکم تعرض علی اعمالکم، تمام اعمال شما به من عرضه می شود، یعنی من از تمام کارهای شما چیه؟ خبر دارم. خب وقتی خبر دارد، من جمله از اعمال ما توسل ما هست. خب اگر از توسل ما خبر دارد، دیگه این معنا دارد که ما بیایم بگیم آقا چنین و چنان. روایتم داره رواه البزار و رجاله و رجال و صحیح. خصایص نسائی جلد دوم صفحه 491، اخرج البزار به سند صحیح من حدیث ابن مسعود، همون تعرض علی اعمالکم، و کتاب‌های متعدد دیگر این قضایا را مطرح می‌کنن. و بحث دیگری که هست خیلی جالب هست، آقایان اگر بتونن این کتاب الروح مال ابن قیم جوزیه است، شاگرد ابن تیمیه است، در جلد اول صفحه 173 به بعد، در رابطه با کل مؤمنین، یعنی کل انسانهایی که از دنیا رفته اند، نه تنها پیامبران و انبیا، مؤمنین عادی هم مردم دنیا را میبینن، سلام اونها را میشنوند، جواب سلامشان را میدهند، از اعمال خوب بد زنده ها هم با خبر هستن. این آقایان اومدن روی انبیا گیر کردن، ابن قیم آمده روی افراد عادی. روایتی رو از نقل میکنه، میگه من دیدم که صاحبان قبر بر بالای قبرشان نشستند. بله، ان المیت یعلم به عمل الحی من اقاربه و اخوانه. میت از تمام اعمال زنده ها با خبر هست، یعنی اعمال اقربا و خیشاوندش رو خبر دارد. تعرض اعمال الاحیاء علی الموتا، اعمال زنده ها به مرده ها عرضه می شود. کارهای خوب ببینن چیه؟ خوشحال می شن. بد ببینن ناراحت می شن. اینها را همه رو برای شما عرض کنم از بزرگان مفصل نقل می کنه. بعد روایت چیزی رو قضیه رو نقل می کنه از صدقت ابن سلیمان، بگی من خلاصه یه مقداری آدم شری بودم، پدرم از دنیا رفت و یه مقداری پشیمان شدم، دوباره باز به لغزش پیدا کردم، پدرم رو در خواب دیدم، پدرم برای شما عرض کنم به من گفت از کارهای خوبت خوشحال بودم، مگر این مرتبه آخر که خیلی برای شما عرض کنم کار بدی کردی. میگه استحییت لذالک حیاء شدیدا فلا تخزنی فی من حولی من الاموات، پسرم این کار تو، کار بد تو باعث شد من در میان دیگر مرده ها خجالت کشیدم، من بی آبرو نکن در میان این امواتی که در کنار من دفن هستند. نه تنها خود میت از حال زنده ها خبر دارد، اون همسایه ها و اهل قبرستان هم کار بد احیا را هم خبر دارن و طعنه می زنن بابا این بچه چقدر آدم ناتویه، کار خلاف داره میکنه. میگه من در میان اونها خجالت میکشم. بعد میگه هازا بابون فیه آثارون کثیرتون عن الصحابه، آثار زیادی ما از صحابه داریم. بعد ایشون میاد میگه آقا پیغمبر اکرم که فرمود برید به زیارت قبور، یه حرف خیلی قشنگ عقلی میزنه، میگیم به زیارت قبور. زیارت یک زائر میخواد، یک مزور میخواد، یک عمل زیارت، این ستا را میگن زیارت. مثلا میگه آقا ما خواهم به زیارت به دیدار فلان آقا بریم، شما اگر رفتید آقا خونه نبود، میگن رفتید زیارت؟ میگن نه، تو نبود در خونه. شما که میگید ما میریم به زیارت قبور، اگر اهل قبور زنده نیستند و این زیارت ما به اونها نمیرسه، اصلا کلمه استعمال زیارت استعمال غلطیه. میگه تسلیت المسلم علیهم زائرن و یکفی فی ذلک، این که مرده ها زنده هستن، کسی که میخواد بره اونجا سلام بده میگن رفته به زیارت قبور، زیارت اهل قبور. اگر اهل قبور نمیشنوند و خبر ندارن، اصلا زیارت در اونجا اطلاق نمیشه، گفته نمیشه در اونجا. و بعد میاد میگه شما سلام بدید به اونها، و هازا السلام و الخطاب و ندال موجود یسمع و یخاطب و یعقل و یرد. این که ما میریم میگیم به اهل قبور سلام میدیم، ما این سلام دادن، سلام ما سلام چیه؟ سلام خطابه. السلام علیکم یا اهل دیار، اگر اینها نمیشنون سلام خطاب معنایی ندارد. و اگر اهل قبور سلام ما را جواب ندهند، سلام دادن معنا نداره. این خیلی عجیبه، همه این حرفا از شاگرد ابن تیمیه هست. باز راوی میگه رفته بودم در کنار برای شما عرض کنم، قبر یا نمازی خواندم، از قبر صدایی شنیدم، گفت الیک انی لا تؤذنی، برو از اینجا دور شو، من اذیتم نکن، فانکم قوم تعملون ولا تعلمون، شما عمل میکنید و نمیدانید و ما میدانیم عمل نمیکنیم. و مفصل ایشون 10-12 صفحه در رابطه با احیای اموات و سماع موتا ایشون بحث میکنه. و حتی خود ابن تیمیه هم با اون خباستی که داره وقتی به اینجا میرسد، ببینید و سئل عن الاحیا اذا زاروا الاموات هل يعلمون بزيارتهم و هل يعلمون بالميت اذا مات من قرابتهم. از ابن تیمیه سوال کردن که اگر کسی به زیارت قبور برد، اهل قبور اینها را میشنوند، صداشون رو میشناسند؟ بفرمایید اما علم المیت بالحی اذا زاره و سلم علی، ففی حدیث ابن عباس قال رسول الله ما من احد یمر به قبر اخیه المؤمن، هر کسی از کنار قبر برادر دینیش بگذرد و به او سلام بدهد، در دنیا اگر میشناق و رد علیه السلام، این مرده جواب سلام زنده را میدهد. و میگه عبدالحق دیگران هم چیکار کردند؟ این روایت رو تصحیح کردند. خب اینها کاملا نشان میده بر این که بحث سماع موتا، این که مرده ها صدای ما را میشنوند، حتی ابن تیمیه که امروز پیغمبر وهابیت، خدای وهابیت، این هم اعتراف داره. ولی امروز این جوجه وهابیای تازه به دوران آمده تو فضای مجازی و رسانه هاشون مرتب دارند مانور میدن، مرتب مانور میدن بر این که آقا نه آقا این مرده ها نمیشنوند، شما بی خود دارید میگید چنین و چنان. و یک بحثی هم که اینها داشتند و بعضن هم مطرح میکنند، عزیزان دقت بکنند، یعنی دو تا شبهه اساسی اینها دارن خیلی روش مانور میدن. یکی این که آیا مثلا شما متوسل به امیرالمؤمنین میشید، یکی به زبان فارسی، یکی به زبان عربی، یکی به زبان کردی، یکی به زبان عبری. خب آیا علی ابن ابی طالب همه زبانها را میدانه یا نه؟ یک شبهه است که اینا از زمان شبکه المستقله کردن. ما در اینجا بلن روایات متعدد داریم در خود اصول کافی که ائمه علیهم السلام به لغات تمام مردم روی زمین آگاهی دارند، حتی در زمان حیاتشون، نه تنها به لسان مردم بلکه به لسان حیوانات هم تسلط دارند، مثل قضیه حضرت سلیمان که داره با مورچه داره حرف میزنه. خب اگر چنانچه واقعا این آیه نبود شاید یه مدار اثباتش سختر بوده. وقالت النمله که ادخلوا مساکنکم حتی لا یحتمنکم سلیمان و جنودو، بعد سلیمان میاد با مورچه حرف میزنه، مورچه‌ای که دیگه از اون ریستر ما موجودی نداریم. پس ائمه علیهم السلام انبیا نه تنها به لغات مردم بلکه به لغات تمام حیوانات هم به اذن الله تسلط دارن. این منطق اشکال منطقی کسی که از قرآن هیچ خبری نداره. نکته دوم، آقا علی ابن ابی طالب در نجف دفنه، پیغمبر در مدینه دفنه، در یک آن صدها هزار نفر متوسل به امیرالمؤمنین میشن، این چطوری میخواد به اینها جواب بده؟ در اینجا برای شما عرض کنم، ما مثال میزنیم به ملک الموت، ما روایات هم شیعه داره هم سنی داره، از آن دقت کنه، داره تمام خلائق روی جهان، تمام خلائق انسانها و حیوانها مثل کف دست عزراییله، در هر لحظه تمام مردم و خلائق حتی حیوانات را میبیند، در یک آنی ممکن است صدها هزار نفر رو قبض روح کنه. اون خدایی که به عزرائیل این قدرت رو داده در یک آن صدها هزار نفر را، یه زلزله میاد در یک زلزله 50,000 صد هزار را در یک آن قبض روح میشن، اون خدا هم به پیغمبر و امام این قدرت رو داده که چی؟ لا تشتبه علیه الالفاظ ولا تقلته اللغات. و السلام علیکم و رحمت الله.